بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 263 صفحه 229 سطر پنجم، استاد انصاری، 26/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. قال علی امیر المؤمنین علیه السلام: لا یرجون عبد الا ربه ولا یخافن الا ذنبه. بنده نباید امید داشته باشد مگر به پروردگار خود و نباید بترسد مگر از گناه خود. و بهی عجاب ایزن ان من اهل الذی اورده علی طریقت الشیخ بأن اللازم لیس الا وجود زیادات غیر متناهیت متساویت لا وجود بعد مشتمل علی تلک الزیادات غیر المتناهیه بل کل بعد فرزه فهو لا یزید علی بعد آخر الا بقدر واحد متناه و کذا یخرج منه الجواب. اما یقال حکم الکل المجموعی غیر حکم الکل الافرادی و ربما یدفع المنع بانه اذا کان بعد بقدر ذراع مثلا و زید علیه بالفعل ذراعون ذراعون الى غیر النهایه فلا شک انه یسیر و غیر متناهین و ظاهرون ایزن انه لا فرق بین ایکون البعد الاول فی موضعه و زید علیه هذه او انتقل الى موضع آخر و زید علیه ذراعون ثم الى آخر و زید علیه آخر و هلم جرا و هین ازن نقول اذا کان کل زیادت توجد فی بعدین موجودتن مع المزید علی فی ما فوقه فلا خفاء فی ان البعد الاول یسیر حکمه حکم البعد الذی فرزنا انه زید علیه الزراعات الغیر المتناهیه فی مواضع غیر متناهیه. بحث در برهان سلمی بر تناهی ابعاد بود. شیخ الرئیس 4 امر به عنوان تتمیم و تکمیل برهان بر تقریر قوم افزوده و صاحب محاکمات اشکالی داشت و جواب از اشکالش هم داد، باز دوباره اشکال دیگری کرده و خودش جواب از این اشکال خودش داده. سلام علیکم. اشکال دیگری که صاحب محاکمات بر برهان سلمی به روش تقریر شیخ کرده این است که این برهان سلمی با امور چهارگانه ای که شما برش اضافه کردید، اون چه ازش نتیجه گرفته میشه و اون چه به بار میاره عبارت از این معناست که هر یکی از این ابعاد مادون خودشم درش هست، یعنی بعد سوم شامل بعد دومم هست و بعد چهارم شامل بعد سومم هست. اجالتاً اون چه ازش درمیا اینه که هر یکی از ابعاد چون همینطور افزایش پیدا میشه، هر بعد ما فوقی بعد مادون خودش هم درش هست. با زیادتی، این ازش در میاد و این راجع به این ابعاد هستش. بعد دومی نسبت به بعد اولی اینجوره، سومی نسبت به دومی اینجوره، چهارمی نسبت به سومی اینطوره که بعد سومی در چهارمی هم هست با اضافه، چهارمی در پنجمی هم هست با اضافه. و هر یکی از این ابعاد را که ما در نظر بگیریم متناهی هست، برای که زائد است بر بعد پایین تر از خودش به یک مقدار متناهی، پس متناهیه. تمام این وترهایی که بین این دو خط ما در نظر بگیریم، تمام این خطوط عرضیه‌ای که در نظر بگیریم، تمام ابعادی که در نظر بگیریم، زیاداتی که در نظر بگیریم، همه اینها متناهی است. البته هر مافوقی مادون خودش هم داره با زیادتی داشته باشه. هر یکی از این ابعاد که ما حسابش بکنیم، یک میلیاردومی بالاتر هم که حساب بکنیم، خب بسیار خوب، جامع ابعاد، مثلا جامع ابعاد مادون خودش هست. و همون یه میلیاردومی هم که حسابش بکنیم نسبت به اون بعد قبلیش به یک مقدار متناهی اضافه بر بعد قبلی خودشه، پس متناهیست. و همینطور تو هر جا که ما پیش بریم، هر بعدی که ما در نظر بگیریم زائد است بر بعد سابقی به مقدار متناهی، پس متناهیه. از زائد و علل متناهی به مقدار متناهن، متناهن. ما به یه بعدی نمیرسیم که جامع جمیع زیادات باشه، جامع جمیع زیادات غیر متناهیه باشه، که اون بعد هم غیر متناهی باشه هم متناهی باشه تا تناقض لازم بیا. و لزوم تناقض قول به عدم تناهی ابعاد را در هم بشکنه. به هر بعدی ما برسیم، هر چی پیش بریم، اون بعد زائد بر بعد سابقی و قبلی خودش هست به یک مقدار متناهی. و از زائد و علل متناهی به مقدار متناهن، متناهن. شما میخواید یه بعدی در بین ساقین، در بین ضلعی مثلث پیدا بکنید که جامع جمیع زیادات غیر متناهی باشه و بگیم غیر متناهی است، هم غیر متناهی است هم متناهی، و این ازش در نمیاد. صاحب محاکمات این اشکال بر شیخ کرده، بعد خودش با همون جوابی که از اشکال دیروزی جواب داد جواب میده، و اون اینه که نه، بعدی که مشتمل بر ابعاد غیر متناهی باشه لازم میاد. چرا؟ به خاطر این که نسبت زیادتی به زیادتی که کم متصل باشه عین نسبت عدد زیادت به عدد زیادته، یا عین نسبت عدد بعد به عدد بعده. حکم کم متصل که زیادت و نسبت زیادت بعدی بر زیادت بعدی، نسبت بینش نسبت همون عدد زیادات به عدد زیاداته، یا نسبت عدد ابعاد به عدد ابعاده. وقتی اینجوری شد، پس نسبت عدد زیادات به عدد زیادات نسبت متناهی به غیر متناهی میشه، چون ما به یک عددی میرسیم که اصلا غیر متناهی است. پس نسبت اعداد قبلی به اون، چون فوق اون که دیگه بعدی در نظر نمیتونیم بگیریم، چون فوق او، یعنی ما باید یه بعدی را در نظر بگیریم که لا یشز عنه بعد من الابعاد، جامع جمیع ابعاده. نسبت عدد زیادات به عدد زیادات، یا عدد ابعاد به عدد ابعاد، نسبت متناهی به غیر متناهیه. پس نسبت زیادت زیادات به زیادات هم نسبت متناهی به غیر متناهیه. و وقتی نسبت زیادت زیادات به زیادات نسبت متناهی به غیر متناهی خواهد بود، که ما یه بعدی داشته باشیم که جامعه جمیع ابعاد باشه، ابعاد غیر متناهی درش باشه و غیر متناهی باشه، ولی اگر چون چه غیر متناهی نباشه که نسبت زیادتی به زیادتی، نسبت عدد زیادت به عدد زیادت نمیشه، نسبت عدد بعد به عدد بعد نمیشه. اجالتا صاحب محاکمات اشکال دومی بر شیخ داره و جواب از این اشکال دومی خودش میده با همون جوابی که دیروز از اشکال اولی خودش داد. بعد یه اشکال دیگری امام راضی میکنه و اون اینه که عرض میکنم اون چه لازم میاد اینه که البته هر بعد مافوقی جامع بعد شامل بعد مادون خودش هم باشه و حکم کل افرادی غیر از کل مجموعی است. مثلا ما میگیم هر بعدی بعدای ما قبل خودش هم درش هست، حالا یه مرتبه میگیم پس تمام این ابعادم در یه بعدی جمعه، کل مجموعی که اون بعدی باشه که ما میخوایم بگیم هم غیر متناهی هم متناهی، شاید حکمش با کل افرادی فرق بکنه. شاید مثل این باشه که یه نون سنگه یه انسان رو سیر میکنه، اما کل انسان که سیر نمیکنه. حاضر رقیف یشبع انسانا، اما تمام گرسنه های آفریقا رو هم سیر میکنه؟ نه، حکم کل افرادی با حکم کل مجموعی ممکنه که فرق داشته باشه. بله، کل فرد، فرد این ابعاد اینطوریست که جامع ابعاد ما قبلی خودش هست، هر دونه دونش اینطوره. و اما یه مرتبه بگیم پس میرسیم به یه بعدی که جامع جمیع اینها باشه، جمیع این ابعاد باشه. از کجا؟ ممکنه که فرد فرد این ابعاد یه حکمی داشته باشم و اون اینه که مادون در مافوق هست، و اما کل این ابعاد در یه بعدی باشه، مجموعی اینها در یه بعدی باشه، کل مجموعی، شاید حکمش غیر از کل افرادی باشه. درسته، حالا عرض میکنم، حالا جناب عالی که خب مؤید ایشون هستید، اما امام راضی ایجور میگه، مرحوم حاجی میفرماین که بله، با همی جوابی که صاحب محاکمات از اشکال دیروزی خودش و از اشکال امروزی خودش داد، با همین جواب جواب از امام راضی هم میشه داد. و گفت که نه، در اینجا وقتی که نسبت زیادتی به زیادتی، نسبت عدد زیادت به عدد زیادت شد، یا مثل نسبت عدد بعد به عدد بعد شد، وقتی اینجوری شد، ناچار ما میرسیم به یه جایی و به یک بعدی که نسبت او با هر یک از ابعاد قبلی نسبت غیر متناهی به متناهی خواهد بود، چنانچه عدد ابعادم اینطوریست پیش میره، چنانچه عدد زیاداتم اینجوریست. پس چون نسبت زیادتی به زیادتی مانند نسبت عدد زیادت و عدد زیادت هست، این اشکال هم رفت میشه که نه، اینجا حکم کل افرادی با کل مجموعی یکیه. البته به طوری که ملاحظه فرمودید، مرحوم آقای آملی علیه الرحمه این اشکالات صاحب محاکمات و جوابها را خیلی روشن بیان فرمودن. ممیز بین اون جایی که کل افرادی، کل مجموعی حکم کل افرادی داره یا نداره اینه، اگر چنون چه موضوع و محکومون علیه لا به شرط اخذ بشه، حکم از افراد سرایت میکنه به کل، به کلی سرایت میکنه، حکم کل افرادی با کل مجموعی یکی میشه، ما میگیم که کل انسان زاهکن، حالا میخواد تنها باشه و بخنده، خودش دل شاده، تنها خودش مبتهج به خودشه و میخنده، یا اینکه با دیگران میخنده. اما کل و رقیفن یشبع و انسانا، نه، اینجا لا به شرط لاست، اینجا این رقیف کل و این این رقیف یه انسان را سیر میکنه به شرط این که انسان دیگری باش نباشه. اما یه مرتبه هست که نه، انسان لا به شرط، و در اینجا لا به شرطه. و اتفاقا خود شیخ هم تصریح به این معنا کرده، گفته که هر بعد قبلی با مزیدون علیه خودش در بعد بعدی هستش. تمام ابعاد اینجوری نیست که مثلا بعد دومی در سومی باشه و هم فقط در سومی باشه، دیگه وقتی سومی در چهارمیاد او وقت دومی در سومی نباشه. یعنی بعد دومی وقتی در سومی باشه که سومی تنها باشه. نه، لا به شرط بعد دومی در سومی هست، خاص سومی تنها باشه و منفرد باشه، خاص سومی در چهارمی باشه. پس وقتی که سومی هم در چهارمی هست، دومی هم در سومی هست و هاکذا. با مزیدون علیه خودش مثلا اینجوریه. پس بنابراین حکم کل افرادی با کل مجموعی در اینجا فرق نمی کنه. اگر گفتن که بعد نهمی باید بر در بعد دهمی باشه، یعنی اگر بعد دهمی خودش باشه و خودش به تنهایی منفردن، این بعد نهمی در دهمیه. حالا اگر دهمی با یازدهمی بود، دیگه نهمی با دهمی نیست، اینطور که نیست، بعد نهمی با دهمی هست، خواه دهمی تنها باشه، خواه با یازدهمی باشه، خواه با دوازدهمی باشه. پس با همون جوابی که دیروز صاحب محاکمات از اشکال دیروزی و امروزی داد، میشه جواب از اشکال فخر رازی هم داد، چنانچه صاحب محاکمات هم از اشکال فخر رازی همین جواب داده. نسبت زیادت به زیادت، وقتی نسبت عدد زیادت به عدد زیادت شد و نسبت عدد زیادت به عدد زیادت نسبت متناهی به غیر متناهیه، پس بنابراین مطلوب حاصل میشه و ما نتیجه میگیریم که باید یه بعدی باشه که غیر متناهی باشه، جامع همه اینها باشه و غیر متناهی باشه. بعد دومی درش باشه، سومی درش باشه، چهارمی درش باشه، پنجمی و هاکذا. علتش هم اینه که دومی میاد در سومی، سومی با دومی که مزیدون علیه هست میاد در چهارمی، چهارمی با دومی و سومی میاد در پنجمی. این طوریه. لذا مرحوم حاجی میفرماین که خب حالا با یه جواب از سه تا اشکال داده میشه، اشکال دیروزی صاحب محاکماتو، اشکال امروزیش و اشکال امام فخر رازی. و همینم که شیخ گفته که هر بعدی با مزیدون علیه خودش در بعد بعدی میاد. محقق خونساری در حاشیه شفا آمده از این اشکال جواب دیگری داده، جور دیگری با تقریر دیگری، و اون اینه که اگر ما بعد اولی را یک ذرا حساب کنیم، یه ذرا دیگه هم برش بیفزاییم، دوباره یه ذرا دیگه برش بیفزاییم، دوباره یه ذرایی همینطور ذرا برش بیفزاییم تا بشه غیر متناهی، یه جوره. حالا این بعد اولی سر جای خودش نگهش بداریم و هی ذرا برش بیفزاییم تا بشه یک بعد غیر متناهی، یا ای که نه، این بعد اولی منتقلش بکنیم به بعد، یه ذرا برش بیفزاییم بیاریمش تو بعد دومی، از بعد دومی یه ذرا دیگه هم برش بیفزاییم، همین دومی، همین بعد اولی که اومد تو بعد دومی، با بعد دومی ببریمش تو بعد سومی، بعد سومی هم با بعد دومی و اولی که درش آوردیم ببریم تو بعد چهارمی. یعنی بعد اولی از سر جای خودش منتقلش بکنیم همینطور تا برسه به یک بعد غیر متناهی. چه فرق میکنه؟ بعد اولی سر جای خودش میخکوبش کنیم و هی ذرا برش بیفزاییم تا بشه بعد غیر متناهی، یا ای که نه، بعد اولی یه ذرا که برش افزودیم بردیمش تو بعد دومی، بعد دومی با بعد اولی که درش هست ببریمش تو بعد سومی، بعد سومی با دومی و اولی که درش هست ببریم تو چهارمی و هاکذا. چه فرق میکنه تا برسیم به یک بعد غیر متناهی؟ مرحوم حاجی میفرمان پس بنابراین نتیجه برهان این میشه، البته با چهار امری که شیخ اضافه کرد یا توضیح داد، هم بعد بین الخطین غیر متناهی میشه، هم هر کدام از این دو خط غیر متناهی میشه، ببخشید، هم بعد بین الخطین متناهی است هم غیر متناهی، هر کدام از این دو تا خط هم متناهی است هم غیر متناهی. بعد بین الخطین غیر متناهی است برای که به طور غیر متناهی افزایش ها پیش رفته، عدد افزایش ها پیش رفته، عدد ابعاد پیش رفته، بعد غیر متناهی است. محصور بین حاصرینه که این دو خط باشه، هم غیر متناهی است چون به طور غیر متناهی پیش رفت، و هم متناهی است برای که محصور بین حاصرینه، و نمیشه یه چیزی هم متناهی باشه هم غیر متناهی، تناقضه. و این تناقض از کجا پیدا شده؟ از این که ابعاد عالم جسم غیر متناهی ما فرض کردیم، اما اگر ابعاد عالم جسم غیر متناهی فرض نکنیم اشکالی پیش نمیاد. دو تا خط، دو تا ساق مثلث از توی حسینیه رسم میکنیم تا برسه به سطح مؤدب فلک الافلاک. وقتی به سطح مؤدب فلک الافلاک رسید تمام میشه، اونجا متناهی میشه. او وتری که در سطح مؤدب فلک الافلاک این دو تا خط رو به هم وصل میکنه متناهی است. اینجوری نیست که هم متناهی باشه هم غیر متناهی تا محال لازم بیاد، تا تناقض لازم بیاد، خیر، متناهی است، تمام شد و رفت. و اما هر یکی از این دو تا خط، هر یکی از این دو تا خط هم غیر متناهی است برای این که ابعاد جسم را غیر متناهی میدونیم، اما متناهی است برای که محصور بین حاصرینه. حاصرین هر کدوم از این دو تا خط چی چیه؟ یکی اون نقطه ایست که دو تا خط ازش شروع به امتداد و کشش کرد، یکی هم اون بعد و وتر ایست که میخوایم بگیم غیر متناهیه. هر کدوم از این دو تا خط محصور است بین دو تا حاصل، یکی اون بعد غیر متناهیه، اون وتر آخری، یکی هم این نقطه ای که این دو تا خط رسم کردیم. پس هر کدوم از این دو تا لازمش اینه که هم متناهی باشه هم غیر متناهی، و این تناقض از اینجا پیدا شد که ما ابعاد را غیر متناهی میدونیم. میدونم، نه ملاحظه فرما، ما عرض کردیم مرحوم آقای شعرانی دوباره همون جواب. حالا ملاحظه فرما، نه، اگر چنانچه آقا ملاحظه فرما، اگر چنانچه ما ابعاد را غیر متناهی بدونیم به جایی همینطور، همین، البته اگر ما میخوایم با وهم خودمون همینطور دونه دونه پیش بریم و دوتا ضلع مثلث و غیر متناهی ندونیم و پیش بریم همینطور که استالی میفرمایید، از اینجا دوتا خط رسم کردیم و همینطور اساسنان، همینطور اساسنان داریم، هی یه وتری بالاتر مثل پله نردبون که یه نفسی میکشیم و هی بالاتر میریم، البته به جایی نمیرسیم همینجور که استالی میفرمایید. لکن بنابر عدم تناهی ابعاد این دوتا ساق مثلث الی غیر نهایه امتداد پیدا کردن به هر، بله بله بله، الی غیر نهایه امتداد پیدا کردن و به هر کجا بخوان برسم رسیدم. و بعد چطور؟ نه و بله، مگر ما میخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم برهان، برهان خلفه، شما ملاحظه فرما، ما میخوایم عرض بکنیم که اگر ما بگیم که ابعاد عالم جسم غیر متناهی است چنانچه شما میگید، ما میگیم از این لازم محال لازم میاد، چون محال محاله پس عدم تناهی ابعادم محاله. ما میخوایم عرض بکنیم که بنابر قول عدم تناهی ابعاد بعد لازم میه که بعد هم متناهی باشه هم غیر متناهی، اما اگر متناهی شد به جایی رسیدیم که ما که روی این زمینه حرف نمیزنیم. بنابراین که ابعاد غیر متناهی است، اینجوری ما میخوایم بگیم محال لازم میاد، و اون اینه که یه بعدی ها، نه آخر، این آخر، این ملاحظه فرما، این که جناب عالی فرمود آخر نداره، به خاطر اینه که بله امتحان ما بریم به جایی نمیرسیم، نه، یک بعدی که غیر متناهی است و محصور بین حاصرینه. حالا عبارت هم توجه بفرمایید،
همین حرف در تناقضش هم میشه دیگه، باز اونم به یک جایی منتهی میشه که دیگه او هیچ اصلا قابل،
نه ملاحظه، اولا که ایرا عرض کنم در نظام غیر متناهی هم کمتر و بیشتر داریم، دقت بفرمایید، در مثلا مئات غیر متناهی بیشتره یا الوف غیر متناهی؟ در نظام غیر متناهی هم بیشتر و کمتر هستش. اگر چنون که ما از نقطه الف یه خطی الی ما لا نهایت له رسم بکنیم و یه متر از نقطه الف بالا بیایم و از نقطه جیم یه خطی رسم بکنیم، مسلماً اون که از نقطه الف الی ما لا نهایت له امتداد پیدا کرده بیشتر است از اونی که از نقطه جیم امتداد پیدا کرده، و همچنین مئات غیر متناهی کمتر است از الوف غیر متناهی. معلومات باری تبارک و تعالی و تقدس با این که غیر متناهی است بیشتر است از مقدورات باری. متکلمین میگن نه در نظام غیر متناهی هم بیشتر و کمتر هست. متکلمین مقدورات باری را غیر متناهی میدونن، معلومات هم غیر متناهی، اما معلومات بیشتر است از مقدورات. چرا؟ برای که علم به اجتماع نقیزین داره حق تبارک و تعالی، اما خب قدرت بهش تعلق نمیگیره. پس بنابراین در نظام غیر متناهی هم کمتر و بیشتر هستش. حالا عبارت توجه بفرمایید: و بهی عجاب ایزن ان من اهل لذی اورده علا طریقت شیخ. و با همین جواب دیروزی که از اشکال دیروزی صاحب محاکمات داد، با همین جواب که این جواب عبارت است از این که نسبت کم متصل به کم متصل در ما نهنفی مثل نسبت کم منفصل به کم منفصله، با همین جواب جواب داد صاحب محاکمات ایزن از اون منع و اشکالی که خودش وارد آورده است بر روش شیخ در تقریر برهان سلمی. چجوری؟ اون من چیه؟ به ان لازمه لیس الا وجود زیادات غیر متناهیت متساویه. اون چه لازم میا وجود یک ابعاد و زیادات غیر متناهیه متساویه ای هست که به طور تساوی بالا میرن. لا وجود بعد مشتمل على تلک الزیادات الغیر المتناهیه. این همین اشکالیه که شیخ بر متقدمین داشت، اما وجود بعدی که مشتمل بر تمام زیادات غیر متناهیه باشه، که هم غیر متناهی باشه هم متناهی، این لازم نمیا. بل کل بعد فرزه فهو لا یزید على بعد آخر الا بقدر واحد متناهن. بلکه هر بعدی که فرض بشه اون بعد زائد نیست بر بعد دیگری مگر به یک اندازه متناهی، و از زائد و علل متناهی به مقدار متناهن متناهن. پس بعد غیر متناهی لازم نمیا، بلکه یه ابعاد غیر متناهی لازم میا، اما هر دونه دونش متناهی است. عدد غیر متناهی است، اما هر دونه دونه ای از این بعدها متناهی است. جواب میدیم که نه، اگر عدد غیر متناهی است این کم متصل هم غیر متناهی است، و اگر اعداد به طور غیر متناهی پیش میرن باید به بعدی برسیم که جامع جمیع ابعاد باشه و غیر متناهی باشه. و کذا یخرج منه الجواب اما یقال حکم الکل المجموعی غیر حکم الکل الافرادی. و همچنین بیرون میاد از همین جوابی که صاحب محاکمات به دوتا اشکال خودش داده، جواب از اشکالی که فخر رازی کرده و گفته حکم کل مجموعی غیر از حکم کل افرادیه، همونطوری که عرض کردیم. و ربما یدفع المنع. حالا صاحب محاکمات اشکال دومیش، منع دومیش، خودش از این جواب داده. مرو واجی میفرمای از اون منع دومی یعنی اشکال دومی صاحب محاکمات، محقق خونساری هم در حاشیه شفا به جور دیگری جواب داده. و ربما یدفع المنع، چه بسا دفع میشه این منع و اشکال که بگیم بله لازمه این برهان نی که بعد غیر متناهی لازم بیا. و ربما یدفع المنع، این اشکال دومی صاحب محاکمات، به انهو اذا کان بعدن به قدر ذراع مثلا، یه بعدی که بعد اولی باشه به قدر یک ذراع فرض میکنیم، و زید علیه بالفعل زراع زراع الى غیر النهایه، بالفعل نه بالقوه. همچون بالفعل یک مرتبه زراع زراع غیر متناهی میریزیم روش که بالفعل باشه ها. اگر چنانچه ازا کان بعدون، بعد اولی به قدر زراع مثلا، و افزوده بشه برش بالفعل همینطور زراع زراع الى غیر النهایه، میخکوبش کنیم و همینطور زراع زراع بالفعل بریزیم روش، فلا شک انه یسیر و غیر متناهن، همون زراع اولی غیر متناهی میشه. و ظاهر ایزن انه لا فرق بین یکون البعد الاول و فی و بیفزاییم برش این زراهای غیر متناهیه، یا بعد اولی و زراع اولی منتقلش بکنیم به محل دیگری که بعد دومی باشه و بیفزاییم برش زراعی، سپس منتقلش بکنیم به بعد دیگری که سومی باشه و بیفزاییم برش زراع دیگری، و هلم جر را سپس منتقلش بکنیم به بعد چهارمی و بیفزاییم برش زراعی، چه فرق میکنه؟ و هین از نقول، در این زمینه ما ایجوری میگیم، میگیم که اذا کان کل زیادت توجد فی بعدین موجودتن مع المزید علی فی ما فوقه فلا خفاء فی ان البعد الاول یسیر و حکمه حکم البعد الذی فرضنا انه زید علیه الزراعات الغیر المتناهیه فی مواضع غیر متناهیه. میگیم که هنگامی که هر زیادتی که موجود باشه در بعدی موجود است با مزیدون علیه خودش، هر زیادتی که موجود باشه در بعدی از این ابعاد موجود است با مزیدون علیه خودش در مافوق خودش، یعنی چه؟ زیادتی دوم با مزیدون علیه خودش که زیادتی سوم باشه در زیادتی چهارم هست و هاکذا. هنگامی که هر زیادتی که موجود باشه در بعدی موجود است با مزیدون علیه خودش در ما فوق خودش، پس خفایی در این معنا نیست که بعد اولی حکمش میشه حکم بعدی که فرض کرده ایم ما او را، حکم بعد اولی میشه حکم بعدی که فرض کرده ایم ما او را، یک بعدی که افزوده ایم برش زراعات غیر متناهیه در جاهای غیر متناهیه، در دومی یه چیز بهش افزودیم، در سومی یه چیز، در چهارمی، در پنجمی و هاکذا. ازل بعد ثانی لما کان مشتملن علیه ما ازیادتن فکأنه انتقل البعد الاول عن موضعه الى هذا الموضع، زیرا که بعد دومی از اون ره گذر که مشتمل بر بعد اولی هست با زیادتی، مثل اینه که منتقل شده بعد اولی از جای خودش به اینجا، یعنی به بعد دومی، و با بعد دومی دست به دست هم رفتن در بعد سومی. بعد این تو هست، اگر غیر متناهی باشه این تو هست، اما ما میخوایم برهان تقریر کنیم، میخوایم برهان در نظر بگیریم، میخوایم برهان از جلو ذهن خودمون رجع بدیم، اینجوریه، ولی ابعاد که به جای خودش رسیده، اما ما میخوایم برهان معناش همینه، ذهن ده جایگاه، بله اضافه شده، اضافه هست، اما الان ما میگیم اضافه کنیم. آقا برهان خلف معناش همینه، شما وقتی برهان خلف اقامه میفرمایید اصلا معناش اینه، ما این کار نکردیم، اینطور هست در متن واقع و نفس الامر، اینجوریست. اگر ابعاد غیر متناهی باشه تمام بعدها هر زیادتی با مزیدون علیه خودش در مافوق هستش، بله با ایساقه مثلث هستش، اما ما تو ذهن خودمون داریم رژه میدیم اینها را، ولی هست در واقع، لازم نیم ما بیفزاییم. اگر اینجور گفته میشه این به خاطر تقریر برهانه، بله. فکأنه انتقل این بعد اولی از جای خودش به این موضع که موضع دومی باشه و زید علیه تلک زیاده، مثل این که بعد اولی آورده ایمش تو بعد دومی، او وقت یه بعدی بهش افزوده ایم که شده سومی، و ها کذا فی ثالثه و رابع، مثل اولی با دومی آورده ایم تو بعد سومی و چهارمی بهش افزوده ایم، و ها کذا در بعد سوم و چهارم الی ما لا نهایه. فلا بد، حالا نتیجه گیری از برهان، فلا بد ایه سلب و ادن غیر متناهن مع انه محصور بین حاصرین. پس ناچار حاصل میشه و متحقق میشه یک بعد غیر متناهی بین الخطین، با اینکه این بعد غیر متناهی محصور بین حاصرینه، چون محصور بین حاصرینه متناهی، از یه طرف هم غیر متناهی تناقض لازم میاد، و این تناقض از کجا لازم اومد؟ این زیر سر غیر متناهی بودن ابعاده. اگر ابعاد را غیر متناهی ندونیم تناقضی هم لازم نمیاد، هر چیزی که مستلزم باطله باطل. فقد تزه لزوم قولنا کل زیادات ففی بعدن زهر ذهین ازن فلحاسرین اللا تناهی انحسر. پس با این مقدمات و با این قال و قیل ها و با این نقض و ابرام ها روشن شد لزوم اون چه ما در شعر گفتیم، که گفتیم تمام زیادات غیر متناهیه در یک بعدی باید ظهور و بروز پیدا بکنه که اون بعد غیر متناهی باشه، و هین ازن فلحاسرین اللا تناهی انحسر. بر حسب اینایی که گفتیم تمام زیادات در یه بعدی متحقق خواهد بود و اون بعد غیر متناهی خواهد بود، و همون غیر متناهی در حاصرین منحصر میشه، محصور بین حاصرین میشه، یعنی هم غیر متناهی باید باشه و هم غیر متناهی و هم غیر متناهی. ای بعد ما بین الخطین، اون بعد ما بین الخطین، همون بعدی که جامع جمیع اینها باشه، هم غیر متناهی است هم متناهی. و کذالک کل من الخطین، همچنین هر یک از این دو ضلع مثلث هم غیر متناهی میشن هم متناهی. و کذالک کل من الخطین محصور بین ذالک البعد و بین نقطه المبدا، هر کدوم از این دو تا خط غیر متناهی هم محصور میشن بین همو بعدی که جامع جمیع ابعاده و بین نقطه مبدا، که این دو تا خط از اونجا شروع به امتداد کردن، هر یک از این دو تا خط هم لازمش اینه که هم متناهی باشه هم غیر متناهی. چرا این دو تا خط هم محصور بین حاصرین میشن؟ یه طرفشون نقطه اصلی هست، نقطه مبدع امتداد این دوتا خط، یه طرفشون هم اون بعد آخری. چرا حالا؟ لما کان ذالک البعد مشتملن علا کل زیادات. بله، ببخشید، لأنهو لما کان ذالک البعد مشتملن علا کل زیادات لم یکن فوقه بعد یشز عن فلزم تناهل کل. چرا اون بعد آخری یه حاصر میشه برای هر یکی از این دوتا خط؟ به خاطر این که از اون ره گذر که این بعد آخری مشتمل است بر تمام، آره این بعد آخری هم که میگیم مسامحه در تعبیره، به خاطر این که چون این بعد آخری مشتمل است بر تمام زیادات، پس یه بعدی فوق او نیست که یشز عن، که این بعد آخری اون بعد ما فوق خودشو نداشته باشه و کمبود داشته باشه نسبت به او. لأنهو لما کان این بعده که ما میخواییم بگیم هم متناهی هم غیر متناهی مشتمل بر کل زیاداته، یه بعدی فوق او نیست که یشز عنه، که این بعد مفروض فاقد او باشه، فلزم تناهل کل، پس لازم میاد تناهی کل، یعنی هم بعد بین الخطین هم هر یک از این دو تا خط همه اینها متناهی میشه. براهین و اخر برهانهای دیگری بر تناهی ابعاد. در میشه، در اونجا هم میشه، در استوانه البته میشه، عرض کردیم میشه، مرحوم هیدجی در حاشیهشون شکلش هم کشیدن، در اونجا کاملا میشه. عرض میکنم که براهین و اخر هی برهان المسامته و برهان الموازات و برهان التطبیق. براهین دیگری بر تناهی ابعاد که اون براهین دیگری سه تا برهانه، یکی برهان مسامته، یکی برهان موازات، یکی برهان تطبیقی که در بطلان تسلسل در باب علت و معلول هم ازش استفاده می شد. و اشرنا الى برهان المسامته فقلنا، حالا ما در شعرمون اشاره کردیم به برهان مسامته و اینجوری گفتیم. عرض می کنم که البته حکما طبق این براهین قائل به تناهی ابعاد هستن و بر حسب اون نظام بطلمیوسی که در نظر می گرفتن می گفتن که زمین مرکز عالم هست و جهت تحت و سطح مهدب فلک الافلاک هم جهت فوقه، که از سطح مهدب فلک الافلاک اونجا که رسیدیم دیگه بعدش لا خلع ولا ملع و عالم جسم تمام میشه. حالا مسئله مهمی است، یه مسئله ای نیست که هر بشری عرض کنم این رو از خودش سوال میکنه. و اما عرفا قائل به عدم تناهی ابعاد هستند، البته اونها از راه دیگری، اونها که با استدلال و اینها کار ندارن، اونها میگن که چون حق تبارک و تعالی وجودش غیر متناهی است، فیضش هم غیر متناهی است، اما ممکن الوجود که غیر متناهی است، غیر متناهی ذلیه. مثلا میگن که حق تبارک و تعالی وحدت داره، وحدت حقی حقیقی اصلیه، اما اگر گفتن که عالم یا انسان مثلا وحدت حقی حقیقی داره، وحدت حقی حقیقی ذلیه. همینطوری که حق تبارک و تعالی وجود داره، ممکن الوجود هم وجود داره، اما این وجود ربط به اون وجوده، احتیاج به اون وجوده، نه محتاج به اون وجود، احتیاج و نیازه، نه ذاتون ثبت له الاحتیاج. پس وجودش اینطوره، وحدتش هم اینطوره، وحدتش هم وحدت ذلیست. و اونها مثلا میگن که بله، چون او غیر متناهیست تبارک و تعالی و تقدس، اینها هم البته هر کدام ماهیت دارن، هر کدام محدودن، اما فیض او غیر محدوده، اما غیر محدودی ذلی، نه غیر محدودی اصلی. و الا هر ممکن الوجودی ماهیت داره و هر موجودی که ماهیت داره محدوده و وجودش غیر متناهی نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله.